شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0 555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر خسته نباشید. قبل از اینکه عرایضمو شروع کنم میتونم فرصت بدید که یه پیشنهاد برای بهبود برنامه‌تون بدم؟
بفرمایید.
چون خیلی ها مثل من از ایران زنگ میزنن و خب میدونید خطا قطع میشه، خیلی سخته و خیلی ها حالا به مسائلیه که سالها باش موزل دارن، بعضی ها واقعا مثل من یه بحرانی دارن که زودتر دوست دارن با شما صحبت کنم. میخواستم اگه میشه یه از طریق ایمیل یه اپوینتمنتی براشون بذارید و یه کدی بهشون بدید که توی اون کد روز خاصی به یه خط فریلاین زنگ بزن و اون کد رو به شما بگن و بتونن زودتر به شما دسترسی پیدا کنن.
هر وقت شما در یه روز 700 تا از این ایمیل ها گرفتید چه میکنید؟ برای 4 نفر یا 5 اصلا غیر ممکن. نه ببینید، دو تا اشکال داره. اشکال کار اینه که وقتی که حالا 7 نفر باشن شما وسط 7 نفر 4 نفر انتخاب کنید، ولی وقتی شد 700 تا تعداد ایمیل ها از 1000 گذشت در روز، این یه مثلا نه اصلا ممکن نیست. دوم، وقتی شما گفتید اپوینتمنت بگیرید، بعد مردم برای چی رو خط بیان بخوان سوال کنن؟ من 15 ساله این برنامه رو 6 مارس خواهم داشت. درسته که بهترین نیست و کلی کمترین بده، ولی از توجهتون، محبتتون، راهنماییتون سپاسگزارم. خواهش
می‌کنم. ما خیلی استفاده کردیم.
خیلی داری عزیز، ممنونتم.
جان دکتر، حالا برای اینکه وقت بقیه شنونده‌ام نگیرم، من یه آدم تحصیل کردم، با تحصیلات لیسانس 12 سال ازدواج کردم و علارغم اینکه حالا دید سنتی نداشتم، حالا اون موقع با دخترای دوست بودم و اینا، برای کیس ازدواجم اومدم ازدواج سنتی کردم، حالا خانواده پیشنهاد کردن و اینا. از اون روز اول با این خانومی که آشنا شدم خیلی دروغ گفتن و یه چیز طبیعی تو خانوادهشون میدونستن. مثلا به من میگفت دوست دارم لباس قرمز بخرم، من میگفتم از قرمز خوشم نمیاد. بعد ایشون میرفت لباس میخرید، میگفت چه تصادفی، از این لباس قرمز خوشم میاد، مامانم رفت برام خرید. این دروغ ها به مرور زمان جمع شد رو هم و الان ما بچه 10 ساله داریم و توی یک سال گذشته من متوجه شدم که ایشون با گروهی از خانوم ها کم کم رفتن با هم دیگه دوست پسر گرفتن، با هم گروهی پارتی می کردن. وقتایی که من خارج از کشور برای بیزنس تریپ رفته بودم و الان یه عالم مدرک و اینا پیدا کردم. از اون طرف نمیدونم باید این خانوما برم شستشو بدم مغزشو برش گردونم به خاطر بچه هام که بچه هام مادر داشته باشن، از اون طرف میترسم برگرده چون دیگه بهش اعتماد نمیتونم بکنم، دیگه نتونم باش زندگی بکنم. اصلا توی یه برزخی گیر کردم که نمیدونم واقعا کدوم راه درسته.
ببخشید، فرزندانی که اشاره فرمودید چند سالن؟
اینا دو قلو هستن آقای دکتر، یکیشون پسر یکیشون دختر و 10 سالن.
بله ببینید عزیز، برخی از اوقات نوعی از رفتار و یا حالات طوریست که خیلی براش کاری میشه کرد یا خود فرد کم میتونه براش کاری بکنه و یا اصلا آمادگیش داره. بگونه ای که شما در تقریبا 1 دقیقه ماجرا رو گفتید، امیدی برای اینکه خوب بشه و درست بشه و اینها، به دلیل اینکه خودش علاقه به این کار نداره شدنی نیست و بنابراین شما با کسی روبرو هستید که اینگونه که اگر چنین هستن شما گفتید هست و یه چنین چیزی، خیلی اینکه کنار بچه ها باشه یا نباشه، پدر و مادر با هم باشن یا نباشن، غالب اوقات فرقی نمی کنه. این درست مثل این است که من و شما تصادف کردیم، دست و پامون همه شکسته خورد، حالا بارون هم گرفته. درسته بارون گرفتن کار بد میکنه، ولی موضوع من و شما بارون نیست، یعنی اون دیگه مشکلی رو بیشتر به وجود نیاورده که حالا توجه ما بره به این که یه فکری بکنیم بارون رومون نریزه، جز موارد استثنایی. مسئله اصلی تصادف است. به گونه ای که شما میگید متاسفانه چنینه، در قالب روابط سنتی در جامعه هایی که مردم با بازی های دیگر آشنا هستند، پنهانکاری و دروغ و فریب به گونه ای عمل میکنه و نهادینه شده و شبکی رو به وجود آورده که به این راحتی ها اگر آدم به دنبالش نباشه کشفش نمیکنه. و من خودم تو کار روان درمانی فراوون شاهدش بودم. دوم، وقتی که ایشون تا اونجا رفته که این کار رو اینگونه که شما فرمودید و من فهمیدم، اگر درست فهمیدم، به صورت گروهی در آوردند و درگیر روابطی شدن، معمولا اینا یه چیزیست که خراب شده و یا شکسته و مرده و رفته. احیا کردنش، درست کردنش خیلی آمادگی درون میخواد، نه در شما. شما هیچ کاری اید، یعنی میخوام بدونید شما نقش ندید. اگر ایشون خودش داوطلبانه میامد و میگفت من این اشتباه کردم و میخوام کمکم کنی، برم کمک بگیرم، خودمو عوض کنم که کسی باشم که تا به حال نبودم یا بشم که تا به حال نبودم، و یا بعد از اینکه شما متوجه شدید وقتی بهش گفتید، درست مثل آدمی که خواب میدیده بیدار بشه و حاضر باشه کاملا یه گونه یه دیگه مغزش رو به کار بیاندازه و زندگی رو به گونه دیگه اداره کنه، امیدی هست. و الا این که شما به خاطر کسی که این کار رو کرده حالا بهش بگید 3 ماه هم خونه نشین بشه و تکون نخور و با کسی رابطه نداشته باشه، حتی در دنیای ذهن و خیالش به اندازه کافی به خودش و دوربریاش آسیب میزنه. و این که حالا چه نقشی در ارتباط با فرزنداش ایفا میکنه و یا چه خواهد شد و نمیدونم، ولی در این گونه موارد قرار ما نگاه کنیم ببینیم بد کدامه و بدتر کدامه. شما راه خوبی در مقابلتون ندارید، انتخابتون کاملا بین بد و بدتره. حالا کدامش بد کدامش بدتره نمیدونم. اگر دلتون میخواد یه جزئیات بیشتری بگید من این مقدار بفهم واقعا چه خبر بوده. جان
ببینید آقای دکتر، ایشون از اولش نوع برخوردش با مسائل اختلافات زناشویی نحوه تهاجمی بود. یعنی اگر من یه زمانی بهش میگفتم چرا اینقدر این خونه کثیفه، میگفتش که خونه کثیفه، تو چرا ماشینت کثیفه، تو عرضه نداری یه دونه ماشین خودتو بدی کارواش بعد میای به خونه ایراد میگیری. میگفتم خب تو که به نظرت میومد که ماشین من کثیفه، چرا یه هفته پیش به من انتقاد نکردی، چرا الان که من دارم نسبت به وضعیت خونه به تو اعتراض میکنم. توی الان بچه های ما کلاس 4 من پارسال به ضرب معلم خصوصی بچه های من تونستن من
ببخشید صدا تو لطفه خراب شد، نمیدونم چی شد.
الان خوب شد؟
بله درست.
من به خاطر اینکه همش باید میرفتم کشورهای خارج کارخانجات رو بازدیدی میکردم از کم، چون تکنولوژیستم ایشون بود با بچه ها، بهشون گفتم چرا به بچه ها نمیرسید، بچه دبستانی که دیگه من نبا معلم خصوصی بگیرم، پولش اصلا اهمیت نداره، من پول دارم، ولی اصلا نفسش غلطه، چرا بچه های من باید متکی. میگفتش که تو اگه خیلی عرضه داری بیا بشین تو خونه خودت، خونه، یعنی همیشه تهاجمی بود. روزی که من از ایشونو با کسی ندیدم آقای دکتر. من حالا نمیخوام مدیون ایشون واقعا بشم، الان ایشون هم نیست، من و شما این وضعیه، ما شنونده که منو نمیشناسن، ولی من ندیدم ایشونو با کسی. ولی اتفاقی که افتاد، اینا چهار تا دوست خیلی صمیمی بودن که همیشه ایشون به من میگفت من با فلان اینا مهمونی زنونه داریم. بعدن نفر اول شوهرش موچشو گرفت، یعنی با سی دی و فیلم و این مسائل که حالا از این حوصله این بحث شما خارجه، نمیخوام وقت گرانقدرتون رو بگیرم سر این مسائل، من کوتاه اشاره میکنم، ایشونو طلاق داد. نفر دوم موچشو گرفت نفر، و من نفر آخر بودم که فهمیدم من به خانومم شک کردم، موبایلشو ازش گرفتم و توی موبایلش که رفتم مسیج هایی دیدم که با پسری قرار میذاره، باز باورم نمیشد، پسر زنگ دادم هزار بار به اون موبایل که بلکه یه دفعه خودم راضی کنم یه دختر برداره، گفتم شاید مثلا موبایل دختری دست دوست پسرش دست، و دیدم نه اصلا قضیه اینجوریه. حالا برخوردش وقتی که باش مطرح کردم اینه، بهش گفتم بیا شرافتمندانه بگو اینجوری بوده و بریم پیش مشاور کمک کنه، خوبشی تو اشتباه اون سه نفر دیگر نکن. قهر کرده رفته خونه پدرش، مهرشو که اجرا گذاشته، پدرش کارمند خودم بوده، پولای شرکت رو برده و دارن میگن چی؟ میگن این آقا معتاده، شیشه میکشه، توهم میزنه و چون توهم میزنه این چرت و پرتا رو ایشون در آورده، این مسیجا رو توی گوشی خانومش ایشون یه سری چیز داده گذاشته، وقتی حواسش نبوده براش مسیج داده به این ونور پاپوش درست کنه. و حالا اینجا دادگاه نیست که من بخوام شما به من حق بدید یا نه، قطعا، و شما هم حرفه‌ای تر از این هستی که بخوای حالا حرفای منو بگی مثلا داره، ولی من زنگ زدم واقعا من مضطرب، اول آینده دو تا بچه‌مم و بعدش هم چون من با ایشون توی خونه زندگی کردم، بالاخره هم خونه بودیم، واقعا دلم راضی نمیشه یه دختر تو سن 32 سالگی و دختر خیلی خوشگل، خیلی بد بلند خوشگل، و این خراب نبود، این تا یک سال و نیمه پیش رابطه خوبی هم نداشتیم، ولی کجرو هم مطمئنم نبود. از وقتی با این گروه خانوما، اونم تو چی؟ اینم میگن که شنونده ها بشنون، از این کلاس های شخصیت درمانی دوره خانوما میذارن، یه خانوم میاد اینا رو شخصیتشون و دوره های زندگی و نحوه برخورد با زندگی ها شد. یک سال رفت این کلاس ها با این خانوما، تو اون کلاس ها آشنا شد، هیچ کدومشون درمون که نشدن، هیچی، هزار تا چیز بعد یاره همدیگه دادن و الان ایشون تهاجمی، یعنی ایشون الان به همه گفته این باید بیاد جلوی همه از من عذرخواهی کنه، بگی که اینا اشتباه بوده، دستی که مسیج اصلا ایشون یه سری عکس تو موبایلش خودش از خودش گرفته، مثلا تو رخت خواب با یه دونه مثلا رکاوی نازک با یه دامن کوتاهی پوزای مختلف خودش از خودش عکس گرفته، میگن عکسارو گرفتی برای چی گرفتی؟ این مسیجا چیه؟ میگه مسیجا رو من نمیدونم. میگن مسیجی که تو فیسبوک با این آقا چت کردی چیه؟ من نمیدونم، حتما هکم کرد. یعنی همه رو منکر میشه و تازه به همه داره به فامیلای ما تک تک زنگ میزنه، میگه این آقا شیشه میکشه، معتاد. من داوطلب شدم، گفتم آقا من حاضرم برم هر آزمایشگاهی که هست آزمایش بدم، اگه واقعا معتاد بودم بدن دست ایشون، برم پیش یه روانپزشک، اگه واقعا تصور کرد اون روانپزشک تشخیص داد من توهم دارم، هر تصمیمی که قرار بگیرم، ولی ایشون وایستاده و مصرانه. و این چیزی که من عذاب میده، یه دبه میگن بچه ها تو به چسب برش گردون، یه دبه میگن که گناه داره ولش نکن، این حالا الان داغ نمیفهمه، یه دبه میگن 5-6 ماه بهش وقت بده بره حالش خوب شه، اصلا گیج شدن.
نه، هر سه تا توصیه که فرمودی توصیه های بی خوده، اصلا اونا معنا نداره. حالا ببینید عزیز، نه بذارید ذره قدم به قدم پیش بریم. اولا ایشون همونطور که تو صحبتم بود، اگر یک کسی بیاد داوطلبانه به همسرش اقرار و اعتراف کنه و بگه کمکم کن، اگر یک کسی که بعد از این که همسرش متوجه شد به یک باره همه ی واقعیت و حقیقت رو بگه و تمام آمادگی خودش رو برای تغییر و بدون هیچ ادعایی و انتظاری مطرح کنه، در این موارد امیدی هست که اوضاع بهتر میشه. ولی اگر انکار کرد و یا حمله کرد و یا اصولا دست به مانورای از اون قبیل که شما فرمودید زد، مطلقا شما دیگه رابطه سالمی با ایشون نمیتونید داشته باشید، مگر اینکه دوباره همون چیزی که گفتم که بعید اتفاق بیفته. بس بنابراین بی خودی گوش به حرفای دوستان ندید. هیچ ماجرای گناه دارم، انسان در خیانت دیگه بهش نمیشه گفت مسلوم است، معصوم است و مظلوم است و گناه داره، نه. و به هر حال
شواهدی که آقای دکتر من دیدم کافی هست آیا به نظرتون؟
بذارید من نه صبر کنید، بذارید من ازتون خواهش کنم، بذارید ما پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده صحبتون کنیم. روی خط باشید شنگ و رجمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع آسان بدون دردسر با هزینه کم فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لاویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه، بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده، CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS، با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. شماره تماس 800-264-5764 800-264-5764.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 90 آگهی در یک ماه یعنی روزی 3 اعلان 30 ثانیه‌ای $2,100 و 90 آگهی 60 ثانیه‌ای $3,000 خواهد بود. همچنین 180 آگهی در یک ماه یعنی روزی 6 اعلان 30 ثانیه‌ای $3,300 و 180 آگهی 60 ثانیه‌ای $4,500. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا 6 ماه بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
در خدمت شما ماهیم.
آکه بذارم ازتون یه سوالی بکنم. همه چیز رو بذارید کنار، به من بگید صرف نظر از همه چیز، نقش و رابطه ایشون با بچه ها در حدی که شما میدیدید، نه ایشون در وقت حضور شما به اون تظاهر میکردن، چگونه بود؟
ببینید بچه هاشو خیلی دوست داره، بچه هاشو خیلی دوست داره، هنوزم که هنوزم مثلا رفته زنگ میزنه من میخوام با بچه ها حرف بزنم، میخوام بچه ها رو ببینم، ولی در این حد. ایشون یه کاراکتری داشت کلن که خیلی تنها عامل و عنصر که در خودش خیلی ستایش میکرد، فکر میکرد یه شخصیت خیلی بالاییه و یه ظاهر زیبایی داره، هر جا میخواست بره مهمونی رو تو آینه زور میزد تمام این لکه‌های صورتش رو دونه به دونه چک میکرد که یکیش بیرون نباشه، ولی بچه ها رو مثلا زد 5 دقیقه آماده کنه. ولی من فکر میکنم چون تو خونه های دیگه میبینم مادره که بچه اینقدر دارن آب میوه میگیرن بهشون میدن، به رژیم های غذایی بچه ها به خوبی رسیدگی میکنن، لباس های بچه ها سر داده، مثلا بچه های من ساعت 6:30 صبح سرویس میدن دنبالش، ایشون 6 بلند شده و تازه تونتون هلدولکی مانتو اینا اینا رو اتو کنه، ولی برای خودش یه مهمونی که میخواست بره از یه هفته قبل لباسشو بده اتو. یعنی من احساسم این بود که کلا آدم تکروی بود، یعنی مشکلش فقط با من یا با بچه‌ها نبود، یعنی تکروی و خودبینی و خودپسندی. مثلا بچه‌ی من به لبش خورده بود، یه جو باز کرد بهش گفتم خودت اینو ببرش دکتر، من دارم میرم سفر، تا این جو نمونه رو لب، الان لب بچه‌ی همینجوری مونده، ولی خودش هر دو روز یه بار دکتر پوست دکتر مو، اصلا انحصاری. ولی بچه‌ها رو در حد نمی‌دونم، شاید عادت، شاید در حد یه مهر مادری، این شکلی بچه‌ها رو خیلی دوست داشت.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من دو تا خواهر دارم یک برادر، من فرزند اولم.
مادر و پدرتون با هم زندگی میکنند؟
بله با هم.
خب حالا شما فرض کنید بچه ها رو گرفتید، شما میخواید با بچه ها چه کنید؟ میتونید ادارهشون کنید؟
بله، من اولا که من خیلی با بچه ها وابستم و خیلی با هم دوستیم با بچه ها، الان هم تو این یک ماهی که ایشون رفته بچه ها هر 10 روز یه بار، یعنی من دعواشون نکردم بگم مامانتون بده مامانتون اله، هیچی گفتم ما با مامانتون تفاهم نداشتیم، حالا مامانتون رفته، هر وقت هم دوست دارید با مامانتون حرف بزنید، یعنی تا میگن بابا دلم برای مامان تنگ شده گوشی رو میگیرم میگم بیاین با مامانتون حرف بزنید، ولی این خودشون 10 روز یه بار میان میگن بابا میشه با مامان حرف بزنید، میگم آره عزیزم بیاین با مامان حرف بزنید. و برای بچه‌هام هم تصمیم دارم، چون پدرم اینا خونه خیلی بزرگی دارن، طبقه اول اونجا رو الان آماده کردم برم اونجا بشینم براشون توی حالا تا ساعت 3 که مدرسن، از 3 تا 6 یه پرستار لیسانس بگیرن که مشقا ایناشون رو بالا سرش باشه، 6 هم خودم از سر کار بیام خونه دیگه با بچه‌هام باشم تا شب، حالا نمیدونم اصلا باید ازدواج کنم کسی جایگزین بکنم که بچه‌ها بهش مهر ببرن، چون الان با معلم دخترم که
نه من فکر میکنم شما بهتره 370 تا ازدواجای بیخودی دیگه از این قبیل بکنید، نه بستتونه فعلا لطفاً از ازدواج بگذرید، نه بچه ها ازدواج
نمیخواد، خودم دلم نمیخواد اصلا ازدواج کنم، خب هرچی که برای این دو تا
نه به درد بچه هم مادری از این قبیل که شما دلتون نمیخواد نمیخواد. ببینید عزیز، اگر من حرفای شما رو همین گونه بگیرم و علائم و نشاناش ببینم، شما از این زندگی زناشویی چیزی به شما و بچه هاتون نمیرسه که اگر با ایشون باشید مال ایشون بهتر باشه؟ نه، به نظر من ابدا قصه ای که اون دوستانتون گفتن هیچ معنی نداره. اگر ماجرا به این گونه است، اولا ببینید دکتر استان، متاسفانه برخی از این کلاس هایی است که اساسا اونایشون که تازه پایه و مایه داره، یه فلسفه اگزیستانسیالیستی پشتشه که یه نوعی از خودخواهی و خودپرستی رو تحت مفهوم آزادی به آدم ها تلقین میکنه. این از زمانی که حتی در امریکا ارهارد اینا رو به صورتهای مختلف در برده همچنان ادامه داره، این ماجرا هست. اینا پسمونده یک در حقیقت دمل چرکی فلسفی اگزیستانسیالیسته که بعدن در روانشناسی بین دهه 60 و 70 در امریکا تبدیل شد به این نوع جلسات. اگر از اونا باشه، اگر از نوع هر حال وطنی و عرض کنم محلی و بومیش باشه که اون فقط یه نوع ماجرای خشم آدم ها و طغیان آدم ها و اگر در میان خانم هاست یه نوعی به حق به دلیل رنجی که بردن به گونه سوء استفاده از همه شرایط زندگی از جمله همسرانشون یا دیگران، بنابراین متاسفانه اینا هیچ مایه ای از خودشناسی و آگاهی به خود و در مسیر اخلاق و انسانیت و واقعیت و علم و عقل حرکت کردن رو معمولا ندارن. بنابراین این طرف قضیه تازه در خود کلاس، ولی بسیار از وقت این کلاس ها فقط بهانه هست. این درست مثل خیلی که از کلاس هایی که بچه ها برای پسربازی و دختربازی میرن یا برای که خانواده خاموش باشن چون اسمش علم است و کلاس حرکت کن، پس اونا رو اونا حساب نکن. بعدم شما به نظر من با اون همسران اطلاعات بیشتری به دست بیاری برای این که اینا واقعا چه کردن، چگونه زندگی داشتن، اونا مخصوصا با توجه به اطلاعاتی که دارن، و اینا خاطرتون رو آسوده کنید که آنچه رو که همکنون به ایشون منتسب میکنید درسته، چون این حداقل انسانیت و انصافه. یعنی مطمئن بشید واقعا این حوادث و اتفاقات است، گرچه به نظر من با حرفای شما من هم به این نتیجه رسیدم که بوده، یعنی اصلا تردید من خیلی 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 کمه اگر اصلا باشه. پس بنابراین اگر اوضاع به همین خرابیست، شما دلیل نداره که خودتون رو گرفتار و نگران ماجرای این بکنید که حالا بر سر بچه ها چه میاد و چه خواهد شد، چون متاسفانه اگر به گونه ایست که شما میفرمایید و اگر ایشون با اون شرایطی که من گفتم حاضر به حل مسائل و رفع مشکلاتش و درست کردن خودش نیست، نه، زندگی زناشویی این چنین آسیب بیشتری به بچه ها میزنه تا اینکه جدا بشه. بعدم ایشون هم که به هر حال راه خودش رو که ظاهرا هیچ چیزی جز چاه نیست پیدا کرده، بعدم به خاطر مهریه جان
یکی عرض کوچیکی بکنم میونه فرمایش شما.
لطفا بفرمایید.
خواهش میکنم، همینجور که شما میگید هزار بار پیش خودم اینا رو تجزیه تحلیل کردم، آخرش به خودم گفتم آقا فرض کنید این مسیجا نمیدونم هک شده است، این مسیجا رو من که نزدم، خودم میدونم نزدم، حالا الان که کسی اینجا نیست تنها، من این مسیجا رو من تو گوشیش دیدم، ولی فرض بکنید که میگفتش که شاید رفتیم تو این دوره ها یکی مثلا
نسبت
به من حسودی کرده،
اینا عزیز من، عزیز من نه نه نرید اونجا، آخه این شک دیگه احتمالاً مال ممکن ایشون یه دفعه شما رو معتاد کرد و توهم بهتون نسبت، اونا نمیخواد چی کار کنی؟
من پیش خودم همیشه اینو میگم، میگم اگه ایشون صداقت داشت میمد با آرامش میگفت ببین باور کن، سعی میکرد که منو لااقل متقاعد کنه نه به من حمله کنه، و این حمله ای که میکنه بیشتر مطمئن نمیکنه که پس درست داره.
نه ببینید عزیز، من نمیدونم با این اطلاعات کمی که شما من دارید، برای که مجموعه رو میشناسم، من تردیدی ندارم، گفتم اونم میذارم برای این که از شما میخوام شما با اون آقایون و خانمایی که بودن یه گفتگوی بکنید، اونم نه از سر چیزی. خیلی خوب، بنابراین اگر حرف این است که اونا درگیر روابط نامناسب و ناپسندی شدن، جایی برای دیگه تردید وجود نداره، شما میخواد قبول کنه میخواد نکنه. یعنی اون اصلا فرقی در ماجرا، ولی هرگز با بچه هاتون در این باره صحبت نکنید، ما به هر حال با هم نساختیم و اگر تصمیم به جدایی گرفتید که انتخاب شما و ایشون هست جدا بشید، هیچ وقت هم بهشون نگید چرا، رابطه و ارتباط محدود و اون بچه هارم آزاد بگذارید به گونه ای که بوده، ولی نیرو و وقت و انرژیتون رو مخصوصا ظرف یکی دو سال اول صرف این کنید که بچه ها کمترین آسیب ببینن، ولی به نظر من موضوع منتفی است عزیز، یعنی اون چیزی که شما به دنبالش هستید مدت هاست مرده و رفته و نیست، یعنی که چیزی اونجا پیدا نخواهید کرد، واقعا اون گم شده شما نیست. اگر داستان چنین است که شما میفرمایید، برای همجاست که برای خاطر خودتون آسوده بشه که اصلا این دودلیا و استدلالا پیدا نشه، یه مقداری اطلاعات درباره زمان این حوادث، مکان اینا، آدمایی که بودن، بدونی که بخواید تعقیب کنید، فقط بخاطر اینکه مطمئن بشید قدم بردارید که با خودتون و در خودتون احساس بدی نداشته باشید، ولی حرفایی از این قبیل که ایشون میزنن که یک کسی یه جوری شده و حک شده، اصلا اینه که خنده داره از اون حرفا، که وقتی که آدم ها گفتم این که آدم ها یه کار بدی یا اشتباهی بکنن میشه فهمید، ولی وقتی دروغ پشت دروغ و توهین پشت توهین و اتهام پشت اتهام میزنن که دیگه جایی برای گفتگو و بحث باقی نمیگذاره.
بچه ها رو به نظر شما آیا براشون پرستار بگیرم؟
اون فکر خوبیه، به فکر ازدواج دیگه نکنید عزیز، اون هیچ مشکل شما رو فعلا حل نمی کنه. احتمالا هم انتخابتون غلطه، هم رابطه غلطه، هم بچه های 10 ساله این که با مادری بودند و با پدری حالا سرکله که پیدا بشه به هم میریزن. ولی اگر مدتی بگذره اصلا اونا خودشون رو اگر تصمیم گرفتید پیدا میکنن و حالا یه سنی هم ازشون گذشته نوع دیگری از رابطه رو خواهند داشت. بنابراین نه الان وقت این است که شما منتظر خوبیه ایشون بشید، نه وقت این است که شما یه دفعه خوب بشید بخواید ازدواج کنین. از ازدواج هم بگذارید.
دخترم میگه که همش میاد تو مدرسه منو بغل میکنه، میگه شما مثل مامان منو بغل کنید گرماتون احساس کنم. معلمش میگه این بچه 10 سالشه، اول سن بلوغشه، از مادرش جدا میشه، این دختر بچه مخصوصا، حالا پسرم نه ولی دختره، همش میگه معلم خانومش باش صحبت میگه هر روز میاد منو بغل میکنه، میگه من دوست دارم شما رو مثل مامانم هی بغل کنم و این داره خیلی آزارم میده.
نه این بچه نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، اولا کاری که دخترتون میکنه عادی است، دوم اینکه بچه ها برای نزدیک شدن به معلم ها بهانه هایی پیدا میکنن و این یکی از بهترین ها. سوم بیاد فرض رو بر این بگیریم که واقعا دختر شما همچین نیازی داره، اون آغوش خیلی آغوش گرم و مطمئنی در بیشتر موارد نیست. چهارم شما خواهر دارید، من پرسیدم، مادر بزرگ دارید، بقیه میتونن به مقدار زیادی این وضعیت رو جبران کنن. علاوه ما این نوع ارتباطی که الان دخترتون با معلم برقرار میکنه چیزی نیست به عنوان نیاز انسان که اگر نباشه موجب گرفتاری بیماری بشه بشناسیمش. اینا از اون مواردی است که چه خوبه که باشه، ولی اگر نبودم مثلا است. بعدم این جانشین یا جایگزینی برای بچه ها تو این سن و سال ناشی از کمبود نیست، بیشتر ناشی از بود و بازیه. اینه که اونم من خیلی جدی نمیگیرم. بله به وقتی که
شما توصیه میکنین بچه ها رو مشاور ببرم هر هفته،
او به نظر من اون فکر خوبی است، ولی مشاوری که آدم دانای آگاهی باشه و بخواد با بچه ها دوست بشه و به اونا فرصت بده که بهش نزدیک بشن، راحت حرفاشون رو بزنن، چه با هم چه جدا جدا، اون حتما کمک میکنه. ولی اون توصیه های دوستان دور و بر از اون قبیل هیچ وقت مسئله و مشکل شما رو حل نمی‌کنه و کارتون رو درست نخواهد کرد. به هر حال امیدوارم هر چی خیر و صلاح شما و همسرتون و بچه‌هاس اتفاق بیفته و ایشون هم بدون اون راهی که می‌رود به قعر چاهی است که خیلی زود متوجه میشه چگونه درش غرق میشه و دیگه راهی برای بیرون اومدن نداره.
آقای دکتر یه سوال دیگه هم بکنم وقت شما شنونده دارم نگیرم، اقلا
نه خواهش میکنم
بتونه مشکلش رو حل کنه. ایشون من رفتم پیش یه مشاوری که اصلا پشیمون شدم رفتم پیش اون مشاور هفته پیش، ایشون فقط مثل خاله بزرگا و عمه ها نشه طرفای منو گوش کرد و این حرفای منو کف دست ایشون گذاشت بدون اینکه مثل شما قاطع نظری بده، یعنی بدون اینکه به ایشون یا به من حتی بگه. ایشون رو پیش به اون مشاور گفت که آره این شوهر من تو کل 10 سال زندگی هیچ وقت منو بغل نکرد بگه من دوستت دارم، و اینو درست میگه، من هیچ وقت این اتفاق نیفتاد من بغل کنم بگم دوستت دارم. ولی من به اون خانم مشاور گفتم خانم ایشون درست میگه، من هیچ وقت این کارو نکردم، حقیقت اینم مطالعه کردم، یه این بزرگی پیش من، ولی آیا این دلیل بر خیانت میشه؟
بدون تردید نه عزیز، ایشون خیلی راحت هم میتونست این رو بخواد، هم میتونست شما رو بفرسته جایی که یاد بگیرید، هم میتونست ازتون اگر برش مهمه جدا بشه، ولی دلیل برای خیانتیست. ببینید زن و شوهر میتونن از هم ناراضی باشن، خب برن دنبال کارشون، هیچ دلیل نداره که خیانت کنن، اون اصلا جایی نداره عزیز. این درست مثل این که من تو خیابون به شما بوق بذارم نرید کنار از روتون رد شم، میدونید این جایی نداره. بعد بگم من بهش گفتم دو دفعه بوق زدم نرفت کنار، خب منم از روش رد شدم. ببینید اونا جایی برای این استدلال های یعنی چی؟ یعنی اینا دیگه حق بازی و سیاه بازی است که در ایران آقایون هم در می آوردن که چون تو به من نرسیدی من رفتم سراغ زنه دیگه، اینا همش یه حق بازی و فریبکاری کاملا شناخته شده است. و برای من اصلا وقتی یه آدم این حرفو میزنه یه دفعه یه صدم میشه. قبلا گفتم من برای اشتباه آدم همه آدم ها یه جایی قائلن، ولی برای پنهان کردنش و دروغ گفتنش و متهم کردنش و بازی در بردنش و حالت تهاجمی به خودش گرفتن و یه دفعه طلب کار شدن، اون دیگه جایی برای برگشت باقی نمیگذاره عزیز. اون دیگه مسئله مست بسه ایمونه که آدم با یکی از سر اشتباه تصادف کنه، بعد بیاد پایین، بعد بگه چرا تون رفتی، بعد سر اون آدم هم ببره. خب دیگه این دیگه توجیه نداره دیگه ازدم. نه نه، این حرفا حتی در یه جامعه مانند ایران هم خیلی داره. این که شما هم علاقه و اشتیاقی با توجه به حرفایی که از سفرتون گفتید معلوم بوده که رابطه خشکی بوده، ولی خب ایشون هم که گرفتاریش در این بوده که یه تر با خشک خشک آمده و متاسفانه تر و خشک هر دو با هم سوختن. به هر حال امیدوارم به یه نتیجه دیگری برسید و کار دیگری بکنید، ولی اگر نتیجه همینه که به نظر میرسه بی خودی خودتون رو درگیر این که گناه داره و ثواب داره نکنید، چون به گناه و ثواب این موضوعی چه ارتباطی نداره. بله خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
همیشه سایه‌تون بالا سر همه باشه. فقط به من بگید یه نسخه از مکالمه‌ام با شما میتونم داشته باشم با ایمیل از جای دانلود کنم؟
ببینید عزیز، الان این برنامه ظرف چند ساعت آینده حداقل فردا هم روی هولاکوی آرکایو خواهد بود، هم روی رازها و نیازها .com. ضمناً این برنامه امشب درست ساعت 11 به وقت ما الان 4، یعنی 6 ساعت و نیم دیگه تقریبا دوباره پخش میشه. 6 ساعت و نیم دیگه در ضبط پخش میشه. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم، بازم تشکر.
خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوبن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوبن شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میسینگی و آورده.
اوکی مگو، تازه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
سن گفتی؟
949-768-0122.
آیا از چاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبخند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرجیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
سول رکوردز با افتخار تقدیم می کند. شنبه 31 ژانویه 2015، سوان تیتر بیورلی هیلز با مارتیک. پس از مدت ها انتظار، مارتیک با ترانه های جدید و به یاد ماندنی در شبی فراموش نشدنی. برای تهیه بلیط با تلفن 818-292-2138 و یا سایت ticketmaster.com و یا فروشگاه های معتبر ایرانی تماس بگیرید. آوایی برای تمام فصول. مارتیک، شنبه 31 ژانویه 2015 در سوان تیتر بیورلی هیلز. برای تهیه بلیط با تلفن 818-292-2138 تماس بگیرید.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
به چه میتوان باور داشت؟ ماندگاری افسانه یا ناپایداری واقعیت؟ نقاش در آفرینش حضور جسمانی و اسیری پیکرهایش به چه چیز تأکید می‌گذارد؟ ستایش زندگی، عشق و زیبایی یا واهمه‌ای برای از دست دادن این موهبت جاری و سیاه؟ نقش‌آفرینی‌های ماندانا شکوریان، گالری سیهون، 17 ژانویه 2015.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در جنوب کالیفرنیا میرسونم که کنفرانس کودک درون رو فردا شنبه و یک شنبه 17 و 18 ژانویه از ساعت 1 تا 9 شب در شهر ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی خواهم داشت. کنفرانس 16 ساعته است با 4 تست آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. کارت ورودی به مبلغ $100 برای 16 ساعت خواهد بود. فکر میکنم هنوز میتونید از طریق kudum.com رو دریافت کنید و مقدار کمی جا یا امروز تا حدود 60 جا هنوز در محل کنفرانس داشتیم، ولی من هنوز از اطلاعات بعدی نتونستم خبر بگیرم. به هر حال اگر تشریف میارید باید حتما زودتر از ساعت 1 باشه و امید من این است که به اندازه کافی جا داشته باشیم، چون از این بابت باعث شرمندگی من میشه. ولی به هر حال فکر میکنم باید جا باشه، چون هنوز 60 جا ما امروز صبح داشت. همچنین کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو در روز سه‌شنبه 20 ژانویه از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن خواهم داشت. نگاهی علمی به موضوع خوشبختی و موفقیت. این کنفرانسی است که 24 ساعت خواهد بود و بالاخره ما روز یک شنبه 1 مارچ سالگرد رادیو همراه رو در دالبی تیاتر در منطقه هالیوود در لس آنجلس خواهیم داشت. هفته قبلش یک شنبه 22 فوریه مراسم اسکار در اونجا برگزار میشه. ما هم خوشبختانه به دلیل شرکت هنرمندان که امروز نامشون رو من اعلام کردم، یعنی آقای داریوش، ستار، امید، شهرام شب‌پره، اندی و شینی، خانم لیلا فروهر و شهلا سرشار و 2-3 نفر دیگه از خوانندگان خوب عزیزمون که گفتن اگر برنامه‌ای نباشه و خارج از امریکا نباشن شرکت خواهند کرد رو داریم. برنامه‌های دیگری برای دوستان تدارک دیده شده. از ساعت 5 تا 9 سر ساعت 5 شروع خواهیم کرد و تا 9 برنامه خواهیم داشت. کارت ورودی $30، $40، $50، $70، $100 و $150 و هدف این بوده که به هر حال گروه‌های مختلف بتونن شرکت کنن، در حالی که خوشبختانه سالن دالبی تیاتر به گونه ایست که برای همه امکان تماشای راحت و آسوده سن خواهد بود، در حالی که ما سه تا پرده یا اسکرین هم خواهیم داشت. کارت ورودی رو میتونید از طریق شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدیو در گلندل و سوپر ارواین در شهر ارواین تهیه کنید. فردا هم اگر دوستان بعد از ساعت 2 به محل کنفرانس در ارواین تشریف بیارن کارت ها رو خواهیم داشت و ضمناً دوستانی که به کنفرانس تشریف میارن میتونن کارت های خودشون رو اونجا تهیه کنن. کارت های 150 و 100 دلاری ما در طبقه همکف هست، ولی بقیه در طبقه 2 و 3 خواهد بود و 4. و به همین جهت هست که اگر مایل هستید انتخاب رو زودتر بفرمایید. این نکته رو عرض کنم که فقط تعداد کمی کارت 250 و 300 دلاری در دو ردیف کوچک جلو هست که در اختیار رادیو هست و اون رو اگر بخواید باید از طریق رادیو دریافت کنید. ضمناً خود رادیو البته فردا و پس فردا نخواهد بود، ولی دوشنبه اگر مراجعه بفرمایید ما در 1762 خیابان وستوود تقاطع سنمانیکا و وستوود خواهیم داشت. این نکته رو عرض کنم که تقریبا نزدیک 80% کارت‌های ورودی رو ما همکنون در اختیار نداریم و فکر میکنم تا هفته دیگر ما اصطلاحی که به کار برن سولد اوت باشیم. و من مخصوصا این نکته رو عرض میکنم که اگر مایلی تش بیارید ماجرای همیشگی بعدن رو کنار بذارید، ولی اگر نه که هیچ. ضمن این نکته رو عرض کنم که ما دو گونه اسپانسر برای این برنامه میپذیریم. یکی اسپانسری که هزار بار در رادیو نامشون رو و شغلشون رو اعلام خواهیم کرد و فقط همین، و اسپانسر دیگه 500 بار. ضمناً اونجا بنر خواهند داشت، روی اسکرین اعلانشون خواهد بود، دسکی در اونجا خواهند داشت، در برنامه نامشون خواهد آمد. بنابراین اگر مایلید، مخصوصاً صاحبانی که اتومبیل دارن، اگر بخوان اتومبیل خودشون رو در اونجا، یعنی یه نمونش رو نمایش بدن، جای دو تا اتومبیل رو داریم و بنابراین میتونید اون رو هم اقدام بفرمایید. 3402 نفر ظرفیت سالن هست در به گونه ای که به ما دادن و امیدوارم این توضیحات حداقل تکلیف بسیاری از موضوع رو روشن کرده باشه. نام 7 نفر از دوستانی که تا به حال اسپانسر شدن و ما جای 2-3 نفر دیگر رو داریم از روز دوشنبه به تدریج و مداوم اعلان خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عرضتون بخیر.
خواهش میکنم
آقای دکتر، من یه صحبت دارم در مورد ایدالگرایی و آرمانگرایی، فرق اینها، ولی اجازه بدید اول میخوام تکلیف این ایدالگرایی رو روشن کنم.
من بذارید یه سوال کوچولو بکنم. اگر به گونه ای که من تقسیم بندی میکنم عرض کنم که ایدال گرایی و آرمان خواهی رو من یکی میدونم، اصلا ترجمه لغت ایدیاله، و اون دومی در حقیقت اون چیزیست که به عنوان جالبه ایدئولوژی میشناسمش، ایدئولوژی. بنابراین من دو تا واژه رو من میشناسم، هستالی های تعریف دیگه دارید میتونم بشنوم. من یه تعریف آیدیال یا آرمان خواهی دارم، یه ایدئولوژی یا آیدیالوژی دارم. این دوتا رو من متفاوت میدونم، اولی رو علامت آدم سالم و دومی رو علامت آدم ناسالم میدونم. ولی اگر هستالی چون فرمودید ایدئال و آرمان، اگر تعریف دیگه نظر دیگه دارید اول خوشحال میشم اون رو بشنوم.
نه، من تعریف دیگه ندارم، تا حدودی هم به قول معروف باشین چالش دارم، بالا پایین میشه تو ذهنم و خب توانمندی و دانایی به اندازه شما نیست که بتونم اینا رو گاهن با هم به قول معروف مخلوط میکنم. من یه دو تا مثال کوچولو میزنم که شما ببینید کدومش به اینها مربوط میشه. اینا فرض کنید یه نفر مثلا یه پیراهنی رو میبینه و مدلش رو میپسنده و با خودش میگه مثلا رنگ قرمز نداشته باشه نمیخوام، یا مثلا یه نفر یه ماشین مورد علاقه ای رو تعیین میکنه تو ذهنش، حالا در هر شرایط سنی، ولی اگه مثلا به اون ماشین دست پیدا نکنه ترجیح میده از یه ماشین های دیگه استفاده کنه، یا شخصی با به اصطلاح توانمندی مالی بالاتری مثلا یه خونه رو با یه موقعیت بسیار عالی بهش پیشنهاد میشه، ولی مثلا میگه چون استخر نداره نمیخوام. من میخوام ببینم که این خواسته ها و ترجیحات یک انسان از چه مرحله بعد بهش لقب ایدالگرایی، یعنی برچسب بهش میخوره، آیا این مرز داره؟
نه، من اصلا همچی لغتی رو برای اینجا به کار نمیبرم عزیز. لغت ایدئال و آرمان برمیگرده به باورها و نظام اعتقادات، جهانبینی و فلسفه در خصوص طبیعت انسان و ماورا و طبیعی، چه ارتباطی به رنگ لباس و اتومبیل نداره. اون یه واقع بین بودن و غیر واقع بین بودن، ممکن بودن و ممکن نبودن، یه چیزی رو دوست داشتن، رویایی تخیلی بودن یا واقع بین بودنه. من اصلا این بحث رو اونجا به کار نمیبرم.
حالا یعنی... ببخشید آقای دکتر یه لحظه، مثلا فرض کنید، وقتی که فرض کنید فکر میکنم دیروز یه مادری زنگ زدن، حالا همینجوری تو ذهنم اومد که گفتن مثلا دخترم دست میذاره روی این ماشین، میگه اینو میخوام مثلا، بعد برای این یک لغت پرفکشنیست مثلا استفاده میشه، که مثلا من میخوام ببینم این کجای فرض کنید، چون میدونم این ایدالگرایی میره به سمت وسواس و به بیماری تبدیل میشه، من میخوام این تفکیک رو بدونم.
آخ ببینید عزیز، شما بیاد فرض کنید یه آدم فقیر، یه آدمی که زندگی بسیار مشکل، یه آدمی روی ماشین 5000 دلاری مادرش میگه یا پدرش ماشین 2000 دلاری بخره، میره دست دور ماشین 10000 دلاری. برای من و شما، برای او به عنوان یه چیز به اصطلاح کامل غیر ممکن است با توجه به وضعیت مالی. در حالی که بسا فرزند شما اگر ماشین 100000 دلاری برش بخری اصلا سوار نشه. و حرفش این هاست که من یه ماشینی میخوام که پس به 250000 دلاری. نه ببینید، من عرضم اینه که این پرفکشنیزم، کمال پرست، یعنی من یه چیز رو به صورت کاملش میخوام. این کامل اولا یه مفهوم عمومی داره، یه مفهوم شخصی داره. من مفهوم شخصی مثلا بنده برم خودم رو ریشم رو بزنم و صورتم رو نمیدونم سرم رو شونه کنم و همون برم و اینا، من مثلا میشم نوع کامل خودم، خب هیچ توفهی هم نیست. بنابراین این مفهوم برای من کامله، برای بقیه که نیست عزیز. اما شما اگر یه خانم زیبا و یه آقای خوشتیپی رو که در جهان مثلا به عنوان سمبل زیبایی یا سکس میشناسن، اونجا بحث مسئله کماله، برای که اون کمال است با ملاک های اونا، و الا بچه من و شما در 2 سالگی مثلا الفبا بلده یا 2-3 شعر بلده، خب برای اون کامله دیگه. ولی برای یه بچه 10 ساله اون حرفو بزنه، اصلا ما بهش میخندیم که این حرفا چیه که تو میزنی. من باز یه کوششی بکنم، من وقتی که صحبت از تفاوت آرمان خواهی و ایدئولوژی میزنم، بحث باورها و اعتقادات، و الا آدمایی هستن که اون چیزی که داده میشه تا حدودی راضی هستن، آدمایی هستن که 10% بیشتر میخوان، آدمایی هستن که 100% بیشتر میخوان، آدما هستن که بهترینشو میخوان. خیلی از آدما هستن وارد شهر میشن، میگن خوشگل ترین دختر شهر کیه، من میخوام با او ازدواج کنم، یا خوشتیپ ترین مرد شهر کیه. خب اینا کمال پرستیه، اینا در حقیقت من بهترین رو خواستنه. ولی اگر فرض کنین یه دختر خانمی یا یه آقا پسری کوشش میکنه خودشو به زیباترین صورت ممکن در بیاره، او به سمت کمال خودش رفته، یعنی اون بهترینی که میتونه باشه. مثل شب عروسی، چرا آدم ها عکسای عروسیشون نگه میدارن؟ برای که بکنن این دیگه بهترین تحفه ایست که میتونن باشن، و اونو نگه میدارن برای همه عمر که به اون اشاره کنن که ما این بودیم، برای که دیگه اینجا بهترینشو از توشون در آوردن. ولی این بهترین برخی از اوقات شما ممکنه یه همچین آقای خوشتیپی یا همچین خانم زیبایی رو اصلا نه تنها زیبا نبینید، تو خوشتیپ نبینید، اصلا نخواهید نگاهی هم بهشون بکنید، ولی برای خودشون بهترینن، یا برای پدر و مادرشون یه بچه بهترینه. بنابراین اون چیزی که شما میفرمایید، آدم ها هستن که به درجات مختلف انتظارات مناسب دارن، واقع بینانه با موضوع برخورد میکنن، اون چیزی رو که میخوان اهمیتش رو در سیستمشون سر جای خودش میذارن، نه اینکه بنده گرسنه باشم، تشنه باشم، لباس نش باشم، انگشتر بخوام، برای که این انگشتر مشکل منو حل نمیکنه که دستم کنم. من با لباس کثیف، با لباس کهنه برم توی مهمونی، ولی انگشترم مثلا خیلی گرون قیمت باشه، خب ما اینو درست نمیدونیم، در حالی که اون انگشتر برای اون آدم ای بسا گرونترین چیزیست که در اختیار داره و ای بسا همون انگشتر رو شما به همسرتون بدید بنوزه دور بگیم همچی آشغالی رو دستم نمی کنم. بنابراین موضوع آدما یه مسئله است، موضوع کلی مسئله دیگه است. یا فرض کنید یه آدمی میگه من مثلا مهمون دعوت نمی کنم تا خونم از این بابت مبل و نمیدونم آنچه که تزیینات به بهترین صورت ممکنش در بیاد، یعنی اون چیزی که ما میتونیم و ممکنه اون موقع دعوت میکنیم. خب اینا یک گرایش‌هاییست در جهت کمال خواهی یا کمال پرستی و همچنین که ما یه لغت گرایش به سمت کمال داریم که اون خوبه، یعنی اون strive for excellence. یکی کمال پرستی داریم، یعنی در مقابل کمال گرایی که میل به بهتر شدنه، کمال پرستی داریم که میل به بهترین شدنه. اولی سالم و مفید و سازنده است، دومی بیماری. بنابراین من قراره بتونم خوب خودم بشم، نه اینکه بهترین باشم در مقام مقایسه با دیگران. یا بهترین خودم اگر باشم یا خوب خودم باشم من اشکالی نمیدم، ولی ای بسا بهترین من یه صدم حتی بد شما هم نباشه. ولی اینا رو سر جای خودش با افراد میشه تفاوتی براش قائل بود. ولی همونطوری که باز تکرار میکنم چون مایل هستم یه توضیح در اون زمینه بدم، شاید یه دی سوالی براشون باشه، مفهوم آرمان خواهی که ویژگی آدم سالمه با آدم ایدئولوژی که ویژگی آدم گیر و گرفتار و حتی اگر بیمار نباشه نرماله مسئله دیگه است. حالا اگر شما مطلبی دارید من در خدمتتون هستم، اگر نه به پیام ها رسیدیم من خداحافظی کنم. من فقط یه توضیح در اون زمینه بعدن میدم و همین. هر جور میل شماست.
اگر اجازه بدید منتظر
هستم. خواهش میکنم. شنگ و رجمن با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 90 آگهی در یک ماه یعنی روزی 3 اعلان 30 ثانیه‌ای $2,100 و 90 آگهی 60 ثانیه‌ای $3,000 خواهد بود. همچنین 180 آگهی در یک ماه یعنی روزی 6 اعلان 30 ثانیه‌ای $3,300 و 180 آگهی 60 ثانیه‌ای $4,500. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا 6 ماه بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
به ایگلز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا 866-900-AIDA 866-924-32
ایگلز www.aida-club.net 866-900 AIDA.
آیدا مکنمرا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه‌ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
یک وکیل بی‌دلیل، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. مصریانی.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر جان، من این صحبت هم رو یه جوری بگم میخوام، چون ردشم به یه موضوع دیگه هم میخوام وقت بشه که بپردازم که در ارتباط با همینه. آقای دکتر من میخوام بدونم مرز ایدئال هر نفر، خب که مثلا یکی میخواد ماشینشو تمیز کنه، یکی با پارچه تمیز میکنه، یکی با آب خالی، یکی با مواد شوینده. حالا در پایان اینها آیا من دارم اشتباه میکنم که مثلا طرف مقابل میره و با یه وسواس این ماشین رو حالا دیگه میخواد تمیز کنه؟ یعنی میخوام ببینم این ایدئال به وسواس